جلسه 19 دهم مرداد 1359 برابر با 19 رمضان 1400. موضوع یقین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در یقین بود و اینکه یقین چگونه برای انسان حاصل می شود. ما فرق گذاشتیم بین علم به معنای دریافت‌های عقلی با یقین از نظر اصطلاح علمای اخلاق، بلکه متشرعه که یقین عبارت است از یک حالتی که برای نفس حاصل می شود در ارتباط با کشفی که اون کشف علمی باشد یا قلبی. حقیقت یقین عبارت از همون دریافت دل است، باور آمدن دل و قلب یا روح، هرچه تعبیر بکنی، در ارتباط با حقیقتی از حقایق، حال اون حقیقت مبدأ باشد یا مجموعه اصول اعتقادی باشد یا به تعبیرات روز در رابطه با جهان بینیش باشد، امثال اینها. مسئله یقین که عبارت از همون دریافت حقیقتی از حقایق است، معناش این است اون حقیقت منعکس شود در روح. صرف علم به یک حقیقت این یقین نیست بنابر این اصطلاح، بلکه انعکاس یک حقیقت در روح، این عبارت از یقین است. همون حالتی را که روح پیدا می کند، دریافتی را که عقل پیدا می کند، امثال اینها، یعنی انعکاس اون حقیقتی که روح در ارتباط با اون حقیقت قرار گرفته و منعکس می شود اون حقیقت در روح، که روح لمس می کند اون حقیقت را، می چشد اون حقیقت را، دریافت می کند اون حقیقت را، به طوری که منشأ عمل می شود این دریافت و انسان تخلف نمی کند عملا در ربط با اون حقیقت. این مسئله انعکاس حقایق در روی روح همون مرتبه اول یقین را که به حساب بیاوریم و بخواهیم مرتبه اول یقین را دارا باشیم، میبینیم به این که این حقیقت، یعنی حقیقت یقین، بر 4 اصل استوار است. یعنی اگر بخواهد روح دریافت کند حقیقتی را، منعکس شود حقیقتی در روی روح، 4 اصل باید مورد نظر قرار بگیرد و بدون این 4 اصل یقین حاصل نمی شود. اصل اول، اصل مقتضی. اصل دوم، اصل عدم مانع و برطرف کردن مانع. اصل سوم، اصل جهتیابی. اصل چهارم، اصل مقابله. این 4 اصل باید تحقق پیدا کند تا یقین همون مرحله اولش برای انسان حاصل بشه. من برای اینکه مطلب گنگ پیش نرود، ابتدا مثال میزنم، مثال مادی میزنم که نزدیک شود ذهن به مطلبی را که در رابطه با روح داری. علما در همین جا برای روشن شدن مطلب به همین مثال تمسک پیدا می کنند و او را پیش می کشند. اگر شما بخواهید عکس شیئی در آینه‌ای یا در شیء دیگری این جلوه کند و منعکس شود، صورت یک شیئی، اول چیزی را که در آینه لحاظ می شود و در نظر گرفته می شود این است که این موجود قابلیت باید داشته باشد برای انعکاس صورت از شیء دیگر در او، قابلیت این درش باشد. مثلا فرض کنید فرش قابلیت ندارد به این که در او صورتی منعکس شود از موجودات. درخت قابلیت ندارد برای اینکه صورتی از موجودی درش منعکس شود. قابلیت در او لازم است. مثلا فرض کنید اجسامی که اینها صیقلی هستند در اونها قابلیت هست، شیشه قابلیت دارد، مثلا بهترین قابلیت برای اوست، امثال اینها. پس اصل اول، اصل قابلیت این موجود برای اینکه منعکس بشود در او صورتی. دوم، مانعی بر روی این موجودی که ما میخواهیم درش عکس موجود دیگری منعکس بشه، مانعی در کار نباشد. حال در اینجا دو جور مانع داریم. یک مانع به این که چسبیده باشد و ملصق باشد به تعبیر ما بر روی این موجود، مثل زنگارهایی که روی شیشه را میگیرد، یا جو موجودی که هست جوی ظلمانی و تاریک، لذا منعکس نمی شود. هر دوی اینها مانع هستند. پس تنها قابلیت کافی نیست، بلکه مانع هم برطرف شود. خب حالا آیا صرف این که این قابل است آینه است و این آینه هم زنگاری برش نیست و جوم جویست نورانی کافیست؟ نخیر. سوم و او این است که جهتیابی، اون موجودی را که من میخواهم عکسش در این آینه جلوه‌گر شود، او را شناساییش کنم، کدام سمت است. شناسایی کردن اون موجود لازم است. لذا گفته می شود جهتیابی نسبت به اون موجودی که می خواهم منعکس شود صورتش در آینه، که در کدام سمت است. اصل چهارم مسئله مقابله و او مسئله این که جهت او را هم که به دست آوردم این مسئله پیش میاد، آینه‌ای که در دست دارم صیقلی است، زنگاری ندارد، مانعی نیست، اون شیئی را که در نظر گرفتم که عکسش منعکس شود در این آینه جهتش را به دست آوردم، باید اصل چهارم را لباس عمل بهش بپوشانم و آن این است که من به موازات و مقابل اون موجودی را که میخواهم عکسش در این آینه منعکس شود آینه را مقابل او قرار بدهم تا این عکس منعکس شود در این آینه. این یک مثالی است مادی و روشن که هر چهار اصل لازم است: اصل مقتضی، عدم مانع، جهتیابی، مقابله. گفته می شود روح مثل اون آینه است. نسبت به دریافت حقایق، حقایق موجودات مثل آینه است. ما باید این چهار اصل را نسبت به روح تمام کنیم تا روح بتواند دریافت کند حقایق را، بچشد، نه اینکه صرف علم باشد، نه، علمی که در پیش یقین نباشد یعنی باور، گفتیم این یقین نیست. اما راجع به اصل مقتضی، اصل مقتضی یعنی به این که روح میتواند دریافت کند حقایق را و حقیقت موجودات در او منعکس شود در رابطه با مسائل ایمانی، مبدأ را میتواند او درک کند، نه به نحو علمی و استدلالی بلکه بالاتر و امثال اینها. این را ما در متون اسلامی میبینیم تعبیر میکنن ازش به فطرت. شما این لغت فطرت به گوشتون زیاد خورده. فطرت یعنی چه؟ فطرت عبارت از همین مقتضی است که در روح انسان هاست، یعنی در نهاد هر انسانی هست. کل مولودن یولد علی الفطره، هر مولودی تولدش بر فطرت است، یعنی هر انسانی که پا به عرصه این جهان می‌گذارد این دارای فطرت است، یعنی مقتضی برای درک واقعی، یعنی دریافت نسبت به مسئله مبدأ. مسائل ایمانی که در مکتب‌های الهی تر هست. بعد فطرت را معنا می کنند در روایات که الفطرت و هیت توحید، این فطرتی را که هر مولودی تولدش بر اون فطرت است، او عبارت از توحید یعنی یگانه پرستی است. پس مسئله اصل مقتضی در انسانها تمام است. اینطور نیست که انسان در رابطه با این دریافت مثل یک موجودی باشد که قابلیت نداشته باشد برای انعکاس انوار و تجلیات حقیقتها در دل او، نه خیر. دل او مقتضی درش هست، این موجودی است که ذاتش این چنین است که قابلیت دارد منعکس شود حقایق اشیاء در او و دریافت کند او را. و اما اصل دوم در انسان ها، مسئله عدم مانع. طبیعی است صرف این که مقتضی در من موجود است نسبت به دریافت حقایق اشیاء کافی نیست، بلکه باید اگر مانعی در کار است او برطرف شود، از روی آینه دل زنگارها برطرف بشود، ظلمتها و کدورتها برود. چون یکی از اصول این است در رابطه با انعکاس حقیقت، لذاست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با همین مسئله عدم مانع می‌فرماید: لولا ان الشیاطین یحرمون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. اگر این نبود که شیاطین اینها منع می کردند، دقت کنید منع می کنند، اگر این نبود که شیاطین منع می کنند نسبت به قلوب و دلهای انسانها، هر آینه اینها نظر می افکندند این دلها به سوی ملکوت آسمانها و زمین، یعنی به سوی حقیقت آسمانها و زمین، ملکوت آنها، حقیقت آنها هر آینه در دیدگاه اینها قرار می گرفت و منعکس می شد آن حقایق بر صفحه دل انسانها. ما از این به دست می آوریم اون چرا که مانع است از برای دریافت حقایق عبارت است از اموری را که در رابطه با خبائث شهوتها، معاصی و ناپاکیها، یعنی همین امور است که نمی گذارد انسان حقایق را اونطور که هست دریافت کند. این مانع است. نقش بزرگی دارد گناهان، زشتکاری ها برای اینکه انسان نتواند حقیقت را دریافت کند و به یقین برسد. و اما اصل سوم و او مسئله جهتیابی است. جهتیابی در رابطه با یقین عبارت از همون مقدمات علمی است که انسان فراهم می کند برای دریافت یک حقیقتی. استدلالات علمی مسئله جهتیابی است، یعنی به کدام سمت است جهت اون حقیقت را دریافت کردن. این استدلالاتی را که ما می کنیم در رابطه با عقل نظری، اینو دقت کنید، اینها مسئله جهتیابی است، سمت را مشخص کردن است که به کدام سمت دل را متوجه کنم، این آینه را به کدام سمت باید بعد بگیرم. عقل بیش از این کارکرد ندارد. مشخص کردن یک جهت برای این که انسان دلش را متوجه اون نقطه کند. اینی که من عرض می‌کردم عقل فقط کارش جنبه مقدمی دارد، یکی از مقدمات رو فراهم می‌کند و او مسئله جهتیابی است. همونطور که شما آینه ای را در دست داشتی، آینه شما صیقلی شده بود، مانع و زنگاری نداشت، اما شما می‌خواهید به این که در او منعکس شود، عکس چی؟ اون موجود رو شناسایی باید بکنی. شناسایی کردن اون موجود و به این که به کدام جهت است تا بعد مقابله پیش بیاد که در مقابلش قرار بدی که اون عکس در او منعکس بشود. لذا کار عقل بیش از این نیست، جهت را برای دل مشخص میکند. استدلالات عقلی یعنی جهتیابی، که این استدلالات عقلی اگر بر مبنای صحیح باشد، جهتیابی شما چیه؟ صحیح است. و اگر استدلالات عقلی شما بر پایه صحیح و مقدمات صحیح نباشد، جهتیابی شما چی میشه؟ غلط میشود. در نتیجه شما میخواستید با جهتیابی این آینه دل را متوجه او بکنی، آینه دل منحرف میشود، درش منعکس میشود چیزی که او مطلوب واقعی شما نبود. عمری که بسا انسان یک موجودی را به عنوان محبوب خود در دل جای میدهد و حال اینکه او محبوبش نبوده، به عنوان دوست خودش در دل میگیرد و حال اینکه او دشمنش بوده است. بنابراین نقشی را که عقل دارد عبارت است از مسئله جهتیابی. با استدلالات عقل جهت را مشخص میکند. و اما اصل چهارم، مسئله مقابله. دل بر فطرت توحید است. سپس از زنگار پاک شده است، مانع برطرف. مطلب سوم، استدلالات عقلی بر مبنای صحیح انجام شد و جهت مشخص. مقابله کردن یعنی چه اینجا؟ حالا بخوام دل را متوجه کنم به همون نقطه ای را که عقل هدف گیری کرد. این معناش یعنی چه؟ در اینجا علمای اخلاق بگویند معناش این است که فکر را تخلیه کردن از غیر اون هدف و تمام توجه به سمت همون نقطه بودن. مقابله روحی معناش این است. آینه خب معلوم بود، میگرفتم به این سمت، این طرف، اون طرف میکرد. جسم روح چیست؟ مقابله روح نسبت به نقطه ای را که عقل مشخص کرده معناش این است که فکر را انسان تماماً متوجه اون نقطه کند و بالاخره یعنی روح را، دل را، تمامش را متوجه اون نقطه کند، این صفحه دل را. یعنی در دل غیر از اون نقطه ای را که هدف گیری شده است چیز دیگری نباشد. نمی شود شما بخواهید یک موجود مشخصی در آینه شما، همین آینه مادی، منعکس شود، در این حال که این آینه مقابله اش با موجود دیگری باشد، که خصوصا این دو در دو قطب رب مقابل هم قرار بگیرن. اینه دقت کنید. محبوب شما به این سمت است. دشمن سمت مقابل است. آیا می شود یک آینه در آن واحد این درش هم صورت محبوب شما منعکس شود و هم صورت دشمن شما؟ این نمی شود. ما باید ببینیم به کدام سمت مقابله دارد. به هر سمتی که گرفتید همون موجود در این منعکس می شود. از نظر روح اینطور گفته می شود مقابله روح با محبوب، یعنی اون چرا که عقل به عنوان محبوب او را تشخیص داده، مقابلش معناش این است که روح و دل در آن واحد نمی شود هم متوجه خدا باشد و هم متوجه شیطان باشد. یعنی هم خواسته های شیطانی در او منعکس باشد و هم در رابطه با رحمان باشد. این نمی شود. مقابله این است. یعنی تمام توجه از نظر دل به سمت اون چرا که عقل تشخیص داده است به عنوان محبوب. بنابراین اولین مرحله یقین که عبارت است از این که روح حالتی به خود بگیرد، دل باورش بیاید، اون حقیقت در روح منعکس شود، این است از طریق استدلال. این دقت کنید، طریق استدلال. شما بر فرض این که نشستید و با برهانهای عقلی در رابطه با کشف حقیقتی در جهان بینی حقیقتی را در رابطه با علم کشف کردید، کشف علمی کردید، اینجا این یقین نیست. در این اصطلاح هرگاه اون حقیقت در دل شما منعکس شد، اینجا حالت یقین هست. همون مرحله اول یقین که دیشب گفتم در رابطه با چی؟ با همون استدلالات علمی. مراحل بعدیش که جای خود. بنابراین اگر کسی بخواهد به اولین مرحله یقین برسد، اصل اولش درش محرز است، چون در همه انسان ها مسئله در اصل دوم، سوم، چهارم است. روی او باید کار کنه. یعنی مانع برطرف کردن، زنگار زدودن، بعد برود مطلوب را کشف کردن، جهتیابی کردن. حالا جهتیابی از طریق علمی باشد یا از طریق کشف باشد که اون بحث دیگری است. ما همون علم الیقینشو میگیم. دقت کنید، علم الیقین. بعد که جهتیابی صحیح کرد، اونجاست مسئله مقابله. دل را از غیر خدا خالی کردن و همه اش متوجه خدا بودن، همون نقطه ای را که عقل به عنوان محبوب کشف کرد. تا اینجا این بحث یقین. چون مباحث آینده ما زیاد است، بریم سراغ سومین آفت عقل. سومین آفت عقل عبارت از شرک است. اول جهل مرکب، دوم شکی را که به اون معنا گفتیم که انسان حیران بماند که چه کند که به مناسبت شک وارد یقین شدیم، چون یقین ضد جهل مرکب و شک بود لذا ضدش رو گفتیم. سوم شرک است. شرک از شعب جهل است. من اگر بخواهم بحث شرک را مفصلا بگویم بحث طولانی است، فقط در رابطه با مباحث اخلاقی طرح می کنم که یکی از رذائل که مربوط است با قوه عاقله شرک است و شرک از شعب جهل است، یعنی عدم علم، ندانستن در رابطه با اوست. لذا در مقابلش اونی که ضد شرک است که از شعب یقین قرار می گیرد توحید است. توحید یکی از شعبه های یقین است، چون یقین فقط در رابطه با توحید نبود، شناخت واقعی، دریافت حقایق بود، هر حقیقتی که یکی از حقایق عبارت از مبدأ وجود است. پس مسئله توحید مسئله است که یک شاخه ای از مسائل یقین است، همچنانی که شرک هم یک شاخه ای از مسائل جهل است. به طور فشرده شرک معناش این است که انسان معتقد باشد که غیر الله مؤثر است در عالم وجود، از نظر ایجادی مؤثر است. حالا فرق نمی کند که بت باشد، ستاره باشد، امثال اینها که می پرستیدن. شرک هم من در رابطه با بحث بر دو قسمش می کنم، یک شرک جلی و دیگری شرک خفی. شرک جلی معناش این است، شرک آشکار، انسان موجودی را در ردیف خدا بداند، نظرش نسبت به او، دیدش نسبت به او دید خدایی باشد و او را عبادت کند و پرستش کند، این شرک جلی است، احکامی هم دارد در مکتبهای الهی. دوم این است که انسان موجودی را مؤثر بداند اما او را پرستش نکند، عبادت نکند، بلکه از او اطاعت کند، که این رو بهش میگن شرک خفی. اون شرکی است که موحدین دست به گریبان این شرک هستند. یعنی اونهایی که در رابطه با شرک اول مشرک نیستند، یعنی شرک عبادتی به اون معنا ندارند، پرستش ظاهری نمی کنند، اما از نظر اطاعتی غیر خدا را اطاعت می کنند. اما در چه رابطه؟ در این رابطه که اونها مؤثرند منهای خدا، یک وقت هست انسان یک موجودی را مؤثر می‌داند، اما می‌گوید اثر از او نیست، از دیگری است. اینجا شرک نیست. یه وقت مؤثر می‌داند، اما نه در این رابطه که اثر از او نیست و از غیر اوست، بلکه یک لحاظ استقلالی به تعبیر ما طلبه ها نسبت به او می‌کند. او را مستقلن در نظر می‌گیرد، مؤثر می‌داند و خدا هم فراموش شده است. البته این موجود را که مؤثر می‌داند، عبادتش به این معنای ظاهری نمی‌کند، پرستش نمی‌کند او را. اینجاست که مسئله شرک خفی مطرح است، مثل اینکه پول را مادیت سرجم کنید، چه پولش باشد، چه مقامش باشد، امثال اینها، اینهایی را که قرآن مطرح می کند در ارتباط با انسان، که انسان اونها را به عنوان تکیهگاه خود در زندگی این عالمش انتخاب می کند و به اونها تکیه می کند انسان، اینها همه از شرک. اما شرک مخفی است. ظاهرش که نگاه کنیم میبینیم که بعد نماز میخوانیم، روزه میگیریم، عبادت هامون رو از نظر ظاهر همش رو برای الله انجام میدهیم، ولی در باطن برخورد که میکنیم به موجوداتی که اینها در این عالم از نظر ما مؤثر هستند، خدا را فراموش می‌کنیم در این رابطه، اینجاست که شرک خفی ما ظاهر می‌شود، مخفی است در ما. لذا در همین رابطه شرک خفی، من شرک را نسبت به توحیدی که در مقابل او قرار گرفته است، که ضد اوست، که شعبه ای از یقین است، اون را مطرح می کنم. این مقابله اینها با هم می گویند توحید در فعل. راجع به خداوند توحید ذاتی داریم، توحید صفاتی داریم، که اینها مورد بحث ما نیست، مطرح نمی کنم. اما توحید فعلی که در رابطه با همین مسئله شرک خفی است، راجع به توحید فعلی می گویند چهار مرتبه دارد. مرتبه اول که ما تعبیر می کنیم توحید ظاهری، یعنی زبانی، اون هم در ارتباط با یک مقاصد دنیایی. که به اصطلاح اهل معرفت میگن قشر اولیش رو، قشر القشر دومیش رو، سوم لب، چهارم لب و لب. اینا وقتی چهار مرتبه که میکنن، هر مرتبه رو اسمی هم براش میگذارن، کسانی هستن که اینها زبانن میگوین لا اله الا الله و زبانن میگویند به این که موجد این عالم، جهان آفرینش، موجدش الله است. زبانن میگن، ولی قلبن به معنای علمی، علمن نه قلبن، چون ما قلب و علم رو جدا کردیم، علمن به دست نیاوردن، صرف زبان. به تعبیر دیگر اینها در یه منطقه های قرار گرفتن برای بهره گیری از اون منطقه ها، میبینن به اینکه خودشون را باید به لباس موحدین در بیاورن و به تعبیر عمومی خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. اینها منافقین هستن، کسانی که در رده اول هستند نسبت به نفاق همین ها هستند که اصلا حتی علمن هم به دست نیاوردند. مسئله این که این جهان مصنوع الله هست و صانعش خداست، موجدش اوست، وجودش از آن اوست، اینا رو علمن هم به دست نگید. اینا یه دست هست. دسته دوم، اینا کسانی هستند که از راه علم این رو به دست آوردن، یعنی از نظر استدلال مطلب بر اینها تمام است. که این عالم موجدش عبارت از الله است. صرف استدلال. البته گروه اول جایشون جهنم است بر طبق اون چرا که ما در متون اسلامی داریم. گروه دوم اینها اهل بهشت هستند، اینهایی که از طریق علمی به دست آوردن. گروه سوم اینها کسانی هستند که از طریق کشف، چه در رابطه با علم باشد و تهذیب نفس کرده اند و کشف کرده اند، اما به این نحو که اینها هر موجودی از این موجودات این عالم رو که ببینند، تمام موجودات رو که ببینند، اینها رو در رابطه با الله میبینند. به تعبیر ما موجودات را موجودات میبینند، اینها کثرت میبینند، درخت را درخت میبیند، انسان را انسان میبیند، هر موجودی را جدا جدا میبیند، ولی این وجود اینها را از الله میبیند. نه تنها مسئله استدلال عقلی باشد و علمی، نه، دل می‌بیند این چنین که وجود این درخت از الله است، اوست که این را عطا کرد. وجود هر موجودی را با لحاظ کثرت از خدا می‌بینند که خدا عنایت فرموده است. اینها کسانی هستند که میگویند اهل لبند. مرتبه چهارم نسبت به توحید در فکر که قهرن مقابله از شرک هم ظاهر می شود، مسئله این است که دیگه کثراتی نبینند. تمام این موجودات را که شما به عنوان یک یک حساب میکنی، میگی وجود فلان از آن خداست، نه، اینجوری نیست. هر چه ببیند جلوه خدا ببیند، دیگه کثرتی نبیند به اون معنا، چون همیشه کثرت ها گفته می شود در ارتباط با عدم هاست، این شعبه شعبه شدن ها در اون ارتباط است. اگر مثل بخواهیم بزنیم، گرچه مادی و ناقص است، اگر از اقیانوسی رشته هایی از آب سرازیر شود، شما نگاه کنید این تفرقه ها که بین این آب ها افتاده است در رابطه با آب نیست، در رابطه با زمین است. که اگر این زمین برطرف شود، آب چی میشه؟ همه به هم متصلن. به تعبیر ناقص این چنین است. یا فرض کنید به این که نور خورشید نسبت به مکانها این شعبه شعبه می شود، نور خانه من، نور خانه تو، نور خانه کی، این افراد، اگر اینها از بین برود، یک نور بیشتر نیست. مسئله نور خورشید است. اگر بالا بیاییم نگاه کنیم، میبینیم یک نور بیشتر نیست. بلکه اون کسانی که در مرحله چهارم از توحید در فعل قرار گرفتند، بینش اینها این چنین است. میگویند وجود موجودات از آن الله، جلوه اوست، بنابراین غیر او نقشی ندارد از نظر وجود و هستی. او هستی بخش است، هستی ها نمی بینیم، اینها یک جلوه و یک نموده بود هستند. همچنان که در روز وقتی که آفتاب میتابد، شما ستارگان نمی بینید. اونجا کسانی که در مرتبه چهارم هستند، هرچه می بینند نور خورشید می بینند. و حال اینکه ستارگان اینها اکتساب می کنند نور را از همون آفتابی را که بر محورش می چرخند، اینها این چنین می گویند. لذا به قالب‌های مختلفه می ریزند مطلب را، یعنی ما کثرت نمی بینیم. هر چه که میبینیم آثار خدا میبینیم، نه آثار بلکه اثر الله است. اثر الله هستند. لذا اون عارف میگوید به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبین. هر جا نگاه می کنم تو می بینم، اینا جلوه تو. اما اونها دیگه جلوات نمی گن، می گن جلوه ایست از حق، جلوه ایست از الله، اثر ایست از خدا. گاهی که مثال می زنن در این رابطه، می گن مثل یک گردو می ماند. اگر بخواهد انسان این مراتب را بگه، قشر قشر القشر، لب لب لب، دو پوست داره گردو، یه پوست رو داره خیلی بله نرم است و بعدم کثیف میشد و فایدم نداره، اگر باشه دودم را میندازه خیلی. اینا هم منافقین. پوسته دوم نه، استحکام بیشتری دارد و ازش کارسازی هم میاد و آتشی هم میشه ازش درست کرد و روشه. بعد مغزیست که توشه، لب بعد لب و لب میگن شیره اون مغز که بگیری روغن گردو رو که بگیری اون چه لب و لب تعبیریست که اونها میکنن. بنابراین در مسئله شرک این چنین است که شرک از رذائل است در ارتباط با قوه عاقله و این هم یکی از شاخه های جهل است و نادانی است. مقابلش توحید است. شرک هم بر دو گونه، بعد هم توحید در ارتباط با شرک خفی. گفتیم به این که چهار مرحله پیدا می کند. این تا اینجا، تا انشاءالله فردا شب خداوند عمر عنایت کند و بحثمون رو راجع به این که توکل را بر چه پایه‌ای برقرار کنیم. این بحث امشب من اینو عرض کنم مقدمه بود برای بحث فردا شبم، چون توکل بر یکی از این مراتب چهارگانه توحید فعلی برقرار می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم و الأئمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الأعظم العز الأجل الأكرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم فلا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.